بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی، 5 بهمن 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث وجود ذهنی بیان جناب علامه رو در 4 مقام گذروندیم. مقام اول طرح دیدگاه حکما، مقام دوم طرح اقوال رقیب، مقام سوم ادله قول حکما که اون ادله وجود ذهنی بود، و مقام چهارم نقد و رد اقوال رقیب که اتفاق افتاد. حالا رسیدیم به فروعاتی که جناب علامه بعد از بیان مسئله مطرح میکنند، که 3 فرع رو علامه مطرح میکنند. تو فرع اول علامه طباطبایی در حقیقت بیان میکنند کیفیت انطباق علم ما با خارج رو. آدم وقتی که نگاه میکنه با مقایسه میکنه فضای کار علامه رو تو نهایی و بدایه تو این بحث، توجه میکنه که علامه اینجا خیلی دقیق تر محصا رو سامان داده. امر اولی که مطرح میکنه نتیجه امر اول، یعنی امر اول در حقیقت پاسخ به دسته ای از شبهاتی است که در باب وجود ذهنی مطرح شده. از علامه این امر رو مطرح میکنه، بعد شبهاتی رو که با این مسئله پاسخش داده میشه رو بیان میکنه، که 5 اشکال رو ذیل همین امر بیان میکنه. حالا تو این امر ایشون چی میفهمند؟ فهمید که اون ماهیتی که ما توی ذهنمون راه پیدا میکنه، که ما گفتیم مدعای حکما اینه که در بحث وجود ذهنی ماهیت گاهی در خارج است و گاهی در ذهن است، یعنی از خارج به ذهن راه پیدا میکنه. وقتی به ذهن میاد دیگه اون آثار خاص خارجی را نداره، یعنی به حسب فضای ذهن آثار خاص ذهنی خودش رو داره، اون آثار خارجی را نداره. علامه فهمید که این ماهیتی که میاد به ذهن از اون جهت که در ذهن است که حکایتگر از خارج است، از این جهت چون فهمید که ماهیت داخل تحت هیچ مقوله‌ای نیست، مندرج تحت هیچ مقوله‌ای نیست، حتی مقوله‌ای که داره ازش حکایت میکنه، یعنی حتی مقوله‌ای که داره ازش حکایت میکنه که مثلا اگه جوهره جوهر، کیفه کیفه، کمه کمه، هر مقوله که هست از اون حکایت بکنه، در این حکایتگریش ماهیت خدمت شاهد بکنم تو این جهت مندرج تحت هیچ مقوله ای نیست. اینجا جا داره که من اشاره ای بکنم به بیاناتی که جناب صدرا در تحلیلشون وجود ذهنی داره. یعنی صدرا 3 طرح، بلکه 4 طرح میتونیم از لابلای آثارش در بحث وجود ذهنی در بیاریم. طرح اولش اینه که عرض میکنم شما نگاه بکنید همون ابتدای بحث وجود ذهنی تو اسفار، صدرا به این شکل مطرح میکنه. اینی هم که دارم عرض میکنم این قرائت، تقریبا این قرائت رو ما جز از استاد یزدان کسی ندیم میگه به این شکل صدرا حرف زده کسی، یعنی دیگران جور دیگه معنا میکنن، ولی حالا عرض میکنم که صدرا چی میگه. تو طرح اول صدرا ما یک وجود ذهنی داریم، یک وجود خارجی مادی داریم، یک وجود عقلانی این شی داریم، 3 وجود. خب صدرا چی میگه؟ میگه که خب اون شیی که وجود خارجی مادی داره، مثلا یه درخت، یه سنگ، یه انسان، یه چیزی که هست، این یه وجود. نفس ما در مواجهه با این شیئی که قرار میگیره، این شیء مادی، اعدادی صورت میگیره و صورتی از اون شیء خارجی رو نفس در درون خودش پدید میاره، ایجاد میکنه، انشاء میکنه. کی میشه وجود ذهنی؟ صدرا میگه اونی که نفس ایجاد میکنه، مثلا اگه انسانی رو میبینه واقعا یک انسان با تمام ویژگی های انسانی رو نفس توی خودش پدید میاره. اما این انسانی که پدید میاره وجودش وجود ضعیفه، این وجود ضعیفه. دقت کن چه میکنم، یعنی اگر ما بتونیم اون انسان منشأ نفس رو ببینیم، دقیقا یک انسان میبینیم، فقط چون نفس ما ضعیفه اون صورتی که انشا میکنه چی؟ جوریش انشا میکنه؟ ضعیف انشا میکنه. که اگر قوت میداشت نفس میتونست همین انسانی که ایجاد بکنه رو به وزار همون انسانی که در خارج ایجاد بکنه، مثل همون انسان. ولی چون ما قوت نداره، نفسمون ضعیفه، نمیتونیم. لذا اون وجودی که در سوق نفس انسان به عنوان وجود ذهنی اون شیء خارجی پدید آمده، اون وجود واقعا یک وجود به وزان اون شیء خارجی است، واقعا یک چنین وجودیه و تمام آثار و مختصات او را داره، فقط ضعیف‌تر. این شد وجود ذهنی. وجود عقلی چیه؟ بجون وجود برتر.
این بیان رو چیز هم دارم میگه، مرحوم حاجی هم دارم میگه.
حاجی به این شکل من یادم نمیاد داشته باشه، من یادم نمیاد. حالا
من در واقع داشتم نگاه کردم چیزشون رو، کمزمه رو.
حاجی اون طرح دوم رو که صدر آمد طرح کنن حالا میخواد بگیم بعدش، اون رو حاجی میپسنده تو حواشی. حالا این هر این طرح رو من یادم نمیاد، من یادم نمیاد.
بیان میاد یه طرح
حتی
برداشت کنن من وجود داشته این وجود ضعیف با این که مثلا وجود ذهنی انسانه، ولی وقتی که از این آدم دنیا تجربه پیدا میکنه انسان میبینه سپورت میکنه، چون قوی تر میشه همون معلومات ذهنیشون هم آثارش هم تشدید تر میشه، شدید تر میشه. بعد بکنم تقریبا یه چیزی همین با همین مضمون نتیجه میگیرم زنگی بزنم، این در واقع مثل همونه ولی چون ضعیف شده است، ولی بعد از مرگ این ضعیف شده چون تقویت میشه آثار اصلا خیلی تفصیلی تر پیدا میکنه.
خب حالا شاید این حرف رو من حالا از حاجی خبر ندارم، تو ذهنم هست که حاجی همچین طرحی رو به این شکلی که الان داره از صدر میگه مطرح کرده باشه، در این حال ممکنه حالا گفته باشه. خب عرض کنم خدمت شما که این شد وجود ذهنی. وجود عقلی چیه؟ وجود عقلی وجود این موجود مادی است در مرحله عقلی آدم، که اون میشه وجود قوی و اقوا، قوی تر از همه وجود ها. بعد همه اینها چه وجودن؟ همه اینها چه ماهیت دارن؟ و چون ماهیت همه اینها یکیست، ما به همه اینها یکیم یک وجود، یعنی ذهنی این وجود مادی وجود مادی میشه، وجود عقلی میشه. به این شکل عینیتش هم چیکار میکنن؟ صدرا تمیم. این طرح اولی که صدرا داره. حالا اتفاقا این وجود مثالی اون وجود وجود صورت وجود ذهنی که منشأ نفسه میشه، وجود صرفش مثالیه تو نگاه صدرا. ولی نکته که تو کار صدرا هست اینه، تو این طرح وجود ذهنی ضعیفتره، وجود مادی قویتره، وجود عقلانی قویتر از همه هست. به این شکل ترتیب بخوره، ذهنی مادی خارجی، مادی وجود خارجی، مادی خارجی عقلی.
نظر جان اینجا مثلا جالب یا این از آن وجود ذهنی رو ضعیف شده هم وجود مادی و وجود عقلی
میکنه.
از دیگر هم میگیم وجود ذهنی یه ماهیت دیگه هم داره، مثلا میگم کیف نفسانی.
بله
این رو بایل با این طرف میگیم کیف نفسانی هم
صد را در نهایت علم رو کیف نفسانی نمیدانند. صدرا علم رو نحوه وجود میگیره نه کیف نفس. و به همین خاطر اصلا این از قوم فاصله میگیره، قومه که مشهوره که علم و کیف نفسانی میگیره، ولی صدرا این کارو نمیکنه.
پس اینجا لازم نیست اینجا وجود ذهنی کیف نفسانی بگیر با این طرح.
آره
همون ذهنی ماهیت بگیر.
اگه نظر صدرا رو بخوام بگیم، بگیم نحوه وجود. این طرح طرح دوم صدرا چیه؟ طرح دوم صدرا که اون طرح نهایی صدراست به این شکله. همین سه وجودی که گفتیم رو در نظر بگیرید، صدرا قائله. اما در مورد چینش و ترتیب ضعیف به قوی میگه وجود مادی ضعیفتره، اون وجودی که نفس انشاء میکنه که اینجا صدرا به این شکل مطرح میکنه، میگه نفس اعدادی صورت میگیره، قوت پیدا میکنه، ارتقا پیدا میکنه، بالا میره و با وجود مثالی و عقلی اون شیء روبرو میشه و در اینجا صورت انشاء میکنه. مثلا لذا وجودی که نفس انشاء میکنه چون تجرد داره قوی تر از وجود مادی است. این معنی صدرا داره. خب و بعد اون وجود عقلانی، وجود عقلانی که در مرتبه عقلی است که خب اونم قوی تر از همه است. و یه نکته جالبی که در معنی صدرا هست اینه که میگه اون وجودی که نفس انشاء میکنه تماما همون مثلا انسانه، شجره، حجره. اینش خیلی جالبه که میگه اگر قوت نفسانی انسان میداشت میتونست همین رو در خارج ایجاد کنه. لذا بحث العارف و یخلق بالهمه رو اونجا اشاره میکنه. یه بیان دارن عرفا، یعنی که عرفا مثلا شما یه چیزی تو ذهن تصور میکنه، عارف میتونه همون رو که تصور میکنه تو خارج ایجاد کنه. و این کارا کردن ها، یعنی این کارها سو گهگاهی حالا به حسب شرایطی که وجود داشته این کارا میتونه انجام بده. این به خاطر قوت نفس اونهاست. اما عموم انسان ها چه این قوت رو ندارن، ضعف دارن، طبیعتا نمیتونن همچه کاری رو انجام بدن.
بیان دوم که وجود ذهنی بین وجود عقلی و مادی داره میشه.
آره قوی تر،
ولی باز نمیتونه اثر خلق بکنه، باید که قوی تر از مادی.
اون باز بستگی به اون شخصی که علم دارد. ولی همین اندازه‌ای که صدرا میگه ما نفسمون ارتقا پیدا میکنه به مراتب بالاتر عالم و اونجا صورت رو ایجاد میکنه، همین مقدار رو صدرا میگه این وجود، وجود قوی تر از وجود ما.
بعد این نحوه تعلق رو چون مثلا ما خودش در ما اثر میذاریم با وجود عقلی یا وجود مثالی مرتبط میشیم و صورت رو ایجاد میکنیم. مثلا این نحوه تعلق رو همه مثلا علامه و خدا اضافه هم قبول دارن، یا مثلا یه مستقیما ما وقتی به خارج مواجه میشیم فعلا اون در ما اثر میذاره، نه اینکه ما به این عالم مثال رو
نه آیه اینا ارتقا رو قبول دارن، صعود معرفتی آیه از اونها تعبیر میکنه، صعود معرفتی نه قبول داره ایشون. اینم خود مواجهه باشه ما، اولا که خود ایشون ادراک حسی رو که حضوری میدونه اصلا، این یه تفاوتی که جدی هست بین کار ایشون و کار علامه. و که علامه هم تقریبا تا مرز پذیرش ادراکش بوده، حسی اومده پیش اومده، هم مرز توضیحاتی که اینجا داره هم توی اصول فلسفه و بعض از آثار دیگرش تا مرزش آمده، ولی تمام نکرده کار رو. ولی صدرا معتقده که ادراک حسی اصلا حضوری نیست، صرفا حصولیه و اعدادی رخ میده و نهایتا تمام صورهای ادراک ما تو دستگاه صدرا از صنف مثاله. یعنی ما صورت ادراک مادی نداریم تو نگاه صدرا، چون میگم صورت چون همه رو حصولی میگیره صدرا، ادراک حسی رو حصولی میگیره. وقتی حصولی میگیری باید صورت در کار باشه، صورت که میخواد در کار باشه صورت هم تو دستگاه صدرا مادی معنا نداره. یعنی نه تا دستگاه صدرا، دستگاه همه فیزیکی باید مجرد باشه. وقتی مجرده تجردش تجرد حداقل تجرد مثالی است. لذا صدرا ادراک حسی رو که حصولی میگیره بعد تحلیلش اینه که علم ما به اون مثلا اشیاء مادی به واسطه اون صورت‌های منشأ در نفسه که صورت‌ها هم از صنف مثاله، صورت مثالی است. و شهود حسی و ادراک حضوری حسی رو صدرا قائل نمیشه. خب اینم طرح دوم. طرح سوم صدرا همین است که علامه اینجا اشاره کرده. ببینید این طرح سوم صدرا قابل جمع است با اون طرح اول و طرح دوم. به چه شکل؟ به این شکل که کاری اصلا نداره تو این در سوم به این که کدوم وجود برتره، کدوم وجود غیر برتر. صدر میگه آقا در مواجهه با پیرامون خودمون یک چیزی در نفس پدید میاد، حالا هر چی به هر شکلی پدید میاد. اونی که پدید میاد طبق نگاه مشروع صنفش کیف نفسانی است. حتی اینجا علامه اشاره میکنه کیف نفسانی. خب ولی این کیف نفسانی یک جنبه حکایتگری دارد که این جنبه حکایتگری، دقت کن، این جنبه حکایتگری است که ما رو به خارج بست میکنه. این جنبه حکایتگری است که ما رو به خارج بست میکنه و باعث میشه که ما از کانال و پنجره این صورت موجود در نفس که این صورت میخواد به هم به تحلیل اول باشه، همینطور به تحلیل دوم باشه که نفس میره بالا و مثلا اونجا خلاصه در مراتب بالای هستی این صورت در اون ایجاد میشه. در هر صورت این صورت پنجره ارتباطی ماست با اون شیء خارجی و از این منظر اون صورت مندرج تحت هیچ مقوله‌ای هم بفهمید نیست. نه کیف که الان در سوء نفس انسان ما کیف نفسانی داریم، نه جوهر یا مثلا کم و کیف خارجی که داره او رو نگاه میکنه، صرفا مفهوم اوست. این بیان علامه از این جهت خیلی بیان خوبیه. آیا از آنها در نهایت همین حرف رو میزنه، چون معتقدی که آنچه که از خارج به ذهن ما میاد صرفا مفهوم آن چیزی که در خارج است. حالا توضیحات مفصلی داره بحثا رو تمام کنیم، آخرش یه اشاره به بیانش میکنم.
اینا صدا جمع میشه وقتی میگیم؟
بله بله، با هر دو بیان جمع میشه. این طرح سوم صدر است.
اگر
این
مندرج در
مفهوم
چیزی ماهیت چیزی نیست، پس نمیتونه ضعیف شده اون باشه دیگه.
چرا؟ هم میتونه ضعیف شدهش باشه، میتونه قوی شدهش باشه. چش کنه؟
وقتی ضعیف شدهش رو مندرج در اونم نیست.
بله بله، مندرج نیست. چرا؟ چون نکنه الان علامه فهمد که اون چی که در نفس ما صرفا مفهوم اوست، صرفا مفهوم یعنی حکایت کرد. از این جهتی که اونجا جوهره، اینجا مفهوم جوهره، چیزی اینجا آمده که از اون جوهر حکایت میکنه. قرار نیست که مندرج تحت او باشه. اندراج دو تا قید داره، نمیدونم قبل اینکه شما گفتم یا نه. یکی اینکه مفهوم صدق بکند، دو اینکه آثار مخصوصه مترتب بشود. این علم اشاره میکنه، یعنی صرف صدق مفهومی موجب اندراج بفهمایی نمیشه، صرف ترتب آثار به تنهایی هم موجب اندراج نمیشه. زمانی اندراج صورت میگیره که اول صدق مفهومی صورت گرفته باشه، ثانیا ترتب آثار. همین این دو با هم جمع بشه میتونه بگه مندرج. در اینجا مفهوم مثلا انسان خدمت شما عرض بکنم که صدق مفهومی بر اون انسان خارجی دارن، ولی آیا آثار خارجی انسان خارجی هم دارن؟ ندارن. بنابراین اینجا اندراج صورت نمیگیره. بخونم بیان علامه. پس این ستر صدرات تو ذهنتون باشه. علامه طباطبایی تو بحث علم، هم مرحله اول، مرحله 11 فصل اولش، در اونجا طرح سوم صدرا رو مطرح میکنه. ببخشید، طرح دوم صدرا رو. در اینجا طرح سوم صدرا رو مطرح میکنه. الان بریم بخونیم. وقد تبین به ما مر امور الامر الاول، که بعد علامه صدرا از همین طرح تفکیکی به واسطه حمل اولی شایی رو در میاره. این یه دارم فعل بکنم، این تفکیکی که داریم به صدرا میگه آنچه که موجب اندراج است حمل شایی است، نه حمل اولی. حمل شایی است که موجب اندراج میشه، ولی ما در فرآیند وجود ذهنی اون اتفاقی که میفته چیه؟ این که به حمل اولی است اون مفهوم. آنچه که در ذهن ماست به حمل اولی بر اون شیء خارجی صدق میکنه. وقد تبین به امر امور الامر الاول ان الماهیت ذهنیه غیر داخلت ولا مندرجت تحت المعموله. امر اول این که ماهیت ذهنی داخل و مندرج تحت مقول تحت المقوله التي كانت داخلتا تحتها، مندرج و داخل تحت مقوله ای که داخل بود تحت او نیست. تو بدایه اضافه داره فهمند که بلا مندرجتا تحت مقوله اخرى، نه تنها مندرج تحت اون مقوله خودش نیست، مندرج تحت هیچ مقوله دیگری هم نیست. که حرف درستیه. اینجا علامه ناظر است به اسفار جلد 1 صفحه 296 تا 298 که اونجا صدرا بحث اتفاقا معنی اندراج مطرح میکنه، توضیح میده و هیه فی الخارج، در حالی که این ماهیت در خارج تترتب علیها آثارها، مترتب میشه برش آثارش و انما، یعنی تو خارج بود آثار داشت اما اینجا هست آثار را بفهمید نداره. و انما لها من المقوله مفهومها فقط، برای این ماهیت ذهنی از مقوله فقط مفهومش هست، صرفا مفهومش هست. این آدرسی نمیشن ببینم خب. فالانسان الذهنی و این کانه هو الجوهر الجسم النام الحساس المتحرک بالارادت الناطق. انسان ذهنی رو وقتی ما بهش توجه میکنیم، اگرچه در ذهن همین انسان ذهنی رو که نگاه میکنیم درش جوهریت رو میابیم، جسمیت رو میابیم، جسم نامی بودن رو میابیم، حساس متحرک بالارادت بودن رو میابیم، ناطقیت رو میابیم، همین رو تو انسان ذهنی میابیم. لکنه لیس ماهیتا موجودتا لا فی موضوع به ما انه جوهر، لکن این انسان ذهنی ماهیتی که موجود لا فی موضوع باشه نیست، چون جوهر است، معنی جوهریت دارد ولی لا فی موضوع نیست. ولا زا عباد سلاسه به ما انه جسمان، یعنی از جوهریتش لا فی موضوع باشه، از جسمیتش زو عباد سلاس باشه، انسان ذهنی که اینجور نیست. و ها که اضافی سایر اجزای حد الانسان، همچنین در سایر اجزای حد الانسان، سایر اجزای یعنی بعد از جسمیت نمو و همچنین بعد حساس و متحرک بالاراده او. فلیس له الا مفاهیم ما فی حده من الاجناس و الفصول من غیر ترتب الاثار الخارجی. و پس نیست برای این انسان ذهنی، لهم خود انسان ذهنی، مگر مفاهیم آنچه که در تعریف انسان هست از اجناس خصوم بدون ترتب آثار خارجی، فقط مفاهیمش هست. و نعنی به ها الکمالات الاولیه و ثانویه. خب جناب علامه منظور از آثار خارجی چیه؟ آثار خارجی الان توضیح میده، میگه مراد از آثار خارجی کمالات اولیه، کمالات ثانویه است. کمالات اولیه چیه؟ اون ذات و ذاتیات خارجی، یعنی همون مثلا جوهر جسم نامی حساس و متحرک بالاراده ناطقی که در خارجه، اون آثاری که جوهریت در خارج داره، جسمیت در خارج داره، حیوانیت خارج داره، اینا. و نه دیگه حال کمالات اولیه، کمالات اولیه‌تر و ثانه. کمالات ثانوی چیه؟ لوازم و عوارض ذاته، یعنی علاوه بر ذاتیات لوازم و عوارض ذات میشه کمال ثانه. بعد علامه اینجا میخواد بگه که چرا ما میگیم مندرج نیست، میگه ولا معنا للدخول والاندراج تحت مقولتن الا ترتب و آثار حل خارجیه. معنا ندارد دخول اندراج تحت یک مقوله، معنای دخول و اندراج چیست؟ ترتب آثار خارجی. ولا معنا للدخول و اندراج تحت مقولتن الا ترتب آثار خارجی. اگر میگیم این مندرج تحت او، زمانی مندرج تحت او قرار میگیرد که آثار خارجی او رو داشته باشد. وقتی آثار خارجی او را نداشته باشد، اندراج معنا ندارم. و الا، و الا یعنی اگر اندراج به این معنا نباشد، فلو کان مجرد انطباق مفهوم المقول علی شیء کافیا فی اندراجه تحتها، اگر مجرد انطباق مجرد انطباق مفهوم مقوله، یعنی همین که بگیم آقا آنچه که در ذهن است مفهوم مقوله جوهر است و صرف صدق مفهومی برای اندراج کافی بود، فلو کانه اگر مجرد انطباق مفهوم مقوله و چیزی کافی در اندراج اون چیز تحت مقوله بود، کانت المقوله نفسها مندرجه تحت نفسها، مقوله خودش مندرجه تحت خودش بود. مثلا میگم ها، مثلا شما مقوله جوهر که در نظر میگیری، خب مثلا فرض بگیرید که فرض در کل عالم و نظام هستی که بگردی 1000 میلیارد جوهر داشته باشیم، فرض می‌کنیم بیش از این هست، فرض می‌کنیم 1000 میلیارد با تمام زیرشاخه هایی که جوهر پیدا میکنه، هم از اون جواهر کلی گرفته تا جواهر جزئی. اگر به ما بگن که آقا جوهر چند فرد دارد، ما باید بگیم اگر این حرف رو بخواییم بزنیم باید بگیم 1001 میلیارد، یعنی 1000 میلیارد یک فرد دارند. چرا؟ چون خود مفهوم مقوله مندلج تحت خودش میشه. من مثال یه جور دیگه بزنم شاید راحت تر بشه. انسان هم جوهره دیگه، فرض بگیرم 8 میلیارد انسان داریم، فرض یعنی 8 میلیارد دقیق 8 میلیارد، اگه این حرف رو بزنیم باید بگیم 8 میلیارد و یک انسان داریم. اون یک رومه کدومه؟ خود مفهوم انسان. این حرف رو میزنیم؟ خود مفهوم انسان رو که مندرج تحت خود انسان نمیزنیم. الله میخواد بگه که صرف صدق مفهومی موجب اندراج نمیشه. لذا اگر ما وقتی میگیم این مندرج تحت اوز، زمانیست که علاوه بر این که مفهوم او را دارد آثار او را هم داشته باشه. اما مفهوم انسان فقط مفهوم انسان داره، آثار انسان را ندارد. مفهوم جوهر مفهوم جوهر را داره، آثار جوهر را ندارد. و الا مصداق
مفهوم یک شی، مصداق خودش
نیست، مصداق مفهوم نمیشه تعبیر کرد، مفهوم در مقابل مصداقه. یعنی منظور شما اینه که وقتی مفهوم یک چیزی برای چیزی صدق کرد، این موجب اندراج اون مفهوم تحت اون مقوله، تحت مقوله خودشه دیگه، مثلا مقوله جوهر، مقوله نمیم کم مکه، صرف صدق مفهوم موجب اندراج نیست. این درسته.
این الان بیان صدق چطور کم میشه؟ چون صدق میگه که مصداق ذهنیش، مصداق ذهنی و مصداق ذهنی هم داریم دیگه،
بله،
مصداق ذهنی یک شی مرتبه جایی شده خودشه.
اون حرف صدرا یه بی بحث دیگه، یه باب جدیدیه حرف صدرا. خب این نکنید الان صحبت سر اینه، اون چی که تو ذهن است آثار اون چی که در خارج است که ندارد، که دارند
ندارد.
ده شما تو چند چطور تر اول حرف بذاری چطور تر دوم حرف بذاری، به هر حال آثار رو نداره، لذا این موجب اندراج بفهمید نمیشه. در هر صورت موجب اندراج و الا فلو کانت مجرد انطباق مفهوم المقول علی شیء کافی فی اندراج تحتها، اگر مجرد انطباق مفهوم مقوله بر چیزی که این چیز الان چیه؟ مفهوم خود اون مقول است، کافی باشه در اندراج اون مفهوم تحت اون مقوله، یا شیء اندراج نمیشه، اندراج شیء تحت اون مقوله، کانت المقوله نفسها مندرجه تحت نفسها، مقوله خودش مندرجه تحت خودش بود. چرا؟ لحمله ها علی نفسها، چون مقوله بر خودش حمل میشه. فکانت فردن لنفسها، پس میشه فردی برای خودش. و هازا در حال که این و الا فلو کانه رو علامه که گفته میگه باید اینجور بشه، در حال که اینجور نمیشه. و هازا معنا قولهم ان الجوهر الذهنی جوهر بالحمل الاولی لا بالحمل الشایعی، این معنی قولشون است که میگه جوهر زنی جوهر به حمل اولی است نه به حمل شایعه. یعنی معیار اندراج حمل شایعه. درست میکنید؟ معیار اندراج حمل شایعه، در حالی که ما اینجا حملی که داریم حمله اولی است.
حمله با چی اینجا اولیه؟
یعنی بکنید وقتی مثلا جوهر میاد به ذهن، فقط مفهوم جوهر به ذهن میاد.
مثلا
هم دلالی مهمه با چی اینجا؟ بله، الانسان و ذهنی جوهران به این شکل. مثلا این حمل جوهریت بر انسان به حمل اولی است نه به حمل شایعه. علامه در ادامه اشاره میکنه به یک بیانی که منطقیین دارن، خیلی هم جدی نیست، تا اونی که علمای منطق میان افراد رو تقسیم میکنن به افراد ذهنی و خارجی. چون وقتی این تقسیم افراد ذهنی و خارجی تقسیم فلسفی و واقعی نیست، یک از باب تسهیلا للتعلیمه، یعنی برای اینکه راحت بتونن تعلیم کنن مثلا ماهیات رو گفتن افراد ذهنی و افراد خارجی. و الا واقعا در ذهن ما فرد ماهیت، یعنی ماهیت فرق نداره در ذهن. و اما تقسیم المنطقیین الافراد الى ذهنیت و خارجیه فمبنی على المسامحه تسهیلا للتعلیم. تقسیم افراد ذهنی و خارجی مبنی است بر مسامحه، برای اینکه تعلیم آسان میشه. ولی واقعا اینها معتقد نیستن که ما فرد ذهنی هم داریم. فرد ذهنی داشتن اصلا معنا نداره. خب این تا اینجا جناب علامه فرع اول رو مطرح کرد. پس خلاصه فرع اول چی شد؟ این شد که اگر چیزی از ماهیت خارجی به ذهن می آید صرفا مفهوم اوست و مفهوم همکارش صرفا حکایتگری است. اینا دیگه اصلا الان میشه خیلی نبوده، الان شده توضیحاتی بده. مفهوم صرفا کارش چی حکایتگری است؟ حکایتگری مفهومی است. حکایتگری مفهومی یعنی چی؟ یعنی این مفهوم آن است. مفهوم آن است یعنی این از او حکایت میکنه. قرار نیستش که فرد او باشد، مصداق او باشد، مندرج تحت او باشد. الله میفهمد که عرض کنم که این بیانی که اینجا مطرح شد در حقیقت پشت صحنه حمله اولی و شایعه. پشت صحنه حمله اولی شایعه چیه؟ حمله اولی در جایی است که ما بخوایم از جنبه مفهومی یک شیء صحبت بکنیم. حمله شایع کجاست؟ در جایی است که میخوایم از واقعیت خارجی شی صحبت بکنیم و احکامش رو بحث بکنیم. خب در ادامه علامه به اشکالاتی رو که ضمن این فرع اولی که مطرح کرد وارد میشه میپردازه و پاسخ میده. اشکالات رو طرح میکنه و پاسخ میده. اشکال اول چیه؟ اشکال اول اینه، این اشکال رو تو بدایه خونید خیلی هم سخت نیست. اشکال اول اینه که میگه آه اگر شما بگید که در مسئله وجود ذهنی انحفاظ ذاتیات رخ میده و ماهیات عیناً به ذهن میان، لازم حرف شما اینه که اگر من انسان یک جوهری را تصور کردم که اون جوهر به ذهن آمد، این جوهره در عین حالی که جوهر باشن عرض هم باشد. چرا؟ چون اون عین و صورت علمی عرض قائمه به نفسه. این اشکال علامه جواب میده. جواب میده که آقا اینی که شما یک امر جوهری رو تصور کنید تو ذهن، این جوهر متصور شما جوهر به حمل اولی است نه جوهر به حمل شایعه. و جوهر به حمل اولی موجب اندراج نمیشود که بعد شما بگید پس هم باید جوهر باشه هم باید عرض باشه. بخونید و یندفع به ما مرد اشکال که یادتون هست، این اشکال اول و اشکال دومی که اینجا مطرح میشه که همون اشکال دوم در حقیقت همان اشکال اولی دقیق شده است، این دقیق شده اشکال اوله، باعث شد که فیلسوفان به تکاپو بیفتن و حتی علامه تو بدایه اینجور مطرح کرده بودن که این دو اشکال باعث شد که برخی ها قائل به نظری اضافه و شبه بشن. یعنی قول اضافه و شبه رو علامه برداشتش این بود که اینها رفتن سراغ این احوال که از پاسخگویی به این اشکالات فرار کنن. چون اگر نظری اضافه مطرح بکنی یا نظری شبه مطرح بکنی این اشکال دیگه وارد نمیشه. و یندفع به ممر اشکال اوردوه علی القول بالوجود الذهنی و هو ان ذاتیات منحفظه علی القول بالوجود الذهنی. بنابر ادعای حکما در بحث وجود ذهنی ذاتیات حفظ میشه، یعنی جنس و فصل هر چی داره از اجناس و فصول در ذات همه اونها منتقل به ذهن میشه. و هو ان ذاتیات منحفظه علی القول بالوجود الذهنی، ذاتیات حفظ میشه معنا بر قول وجود ذهنی. فاذا تعقل الجوهر کان جوهرا نظرا الى حفاظ ذاتیات، اگر ما تعقل بکنیم جوهر رو، جوهر جوهر میشه نظر به انحفاظ ذاتیات. و هوا به اینه این عرضون، در این حاله که جوهر هست، چون ادعای حکم اینه که ذاتیات حفظ میشه، در این حال عرض هم هست. چرا عرضه؟ لقیامهی به نفس قیام العرض به موضوعه، چون اون صورت ذهنی قائم به نفسه، هم آنگونه که عرض قائم به موضوعشه. فکان جوهرن و عرضن به اینه رست حالت و ظاهرتن. پس در این صورت اون انسانی که تصور کردیم هم جوهر میشه هم عرض میشه اینه، یعنی در این حالی که جوهر است، چون جوهر ذهنی است باید عرض هم باشه، رست حالت و ظاهرت. وجه اندفاع چیه؟ وجه اندفاع پاسخ اینه که آقا اونی که محاله اینه که اگر یک چیزی به حمل شایع جوهر بود، به حمل شایع هم عرض باشن، یا اگر به حمل اولی از مثلا جوهر بود، به حمل اولی هم چی؟ عرض باشن. این مشکل داره. اما اگر یک چیزی به حمل شایع جوهر بود، به حمل اولی عرض بود، این اشکالی پیدا فهمید؟ اصل دفاع این که اندن مستحیل کمون شیء واحدن کمون شیء واحد جوهرن و عرضن معن بالحمل شائع. اون که محاله اینه که یک شیء هم جوهر باشد هم عرض شد با هم بگی به حمل شائع. والجوهر المعقول جوهرن بالحمل اولی، در حالی که جوهر معقول جوهر به حمل اولی است. و عرضن به هم بالحمل شائع، یعنی وقتی میاد تو ذهن آنچه که به حمل اولی چیه؟ جوهر. ولی به حمل شایع که بهش نگاه میکنی چیه؟ عرض. بل استحالت از استحاله نیست. یکی از معیارها و از کنم خدمت شما دلائل استحاله وحدت حمله. اگر حمل یکی بود این اتفاق میامده، وقتی حمل یکی نبود این اتفاق اشکال اول. اشکال دوم همین اشکاله، فقط بحث رو دقیق‌تر کرده. و اون چیه؟ میگه اگر شما یک جوهریت تصور کردی، بنابر ادعای شما با حفاظ ذاتیات بعد جوهریتش چی بشه؟ حفظ بشه. علاوه بر اینکه جوهریتش حفظ بشه، وقت خب میاد در سوق نفس انسان، میشود از سر کیف نفسانی. یعنی ما یک کیف نفسانی داریم در نفس که این کیف نفسانی جوهرم باید باشه. لازمش اینه که یک چیز هم جوهر باشه هم کیف نفسانی باشه. حالا این اشکال نکتهش اینه که از یه جهت وسیع تره. از یه جهت شما حتی اگر کمیت هم تصور کنی، اون چیزی که تصور کنی هم باید کم باشه هم باید کیف نفسانی باشه. حتی شما اگر کیف غیر نفسانی هم تصور بکنی، کیف باشه و کیف غیر نفسانی، چون کیف باید کمه. چهار دست دیگه مشکل همه شکل یک کیف نفسان نیست، کیف مختصر کم میاده بود، کیف محسوس ده بود، کیف از کنم بود شما یه اسم دیگه هم بود خواهد حالا آغاز یاری بود. شما از اقسام دیگر کیف کیف را اگه تصور کنی، باید هم بود باشه هم باشه. و این اجتماع دو مقبول برشه واحد یا به تعبیر دیگر مندرج شدن یک چیز تحت دو تا مقبوله، ای که مقبولات متباینه به تمام ذات هستن، فهمن چیه؟ اشکال. الان بزرگ خیلی راحت جمع کنه، میگه میفهمد چی؟ میفهمد که بابا اونی که شما تصور کردی کیف نفسانی به حمل شایعه، ولی جوهر است به حمل اولی. جوهریتو به حمل اولی است، کمیتو به حمل اولی است، کیف غیر نفسانی بودنش به حمل اولی است. صرفا حکایتگر و مفهوم است. نه خود اون، لذا به حمل شایع اونها نمیشه. به حمل شایع اینجا چیه؟ فقط کیفه؟ به اشکال انسان و هو ان لازم القول بالوجود الذهنی ان یکون الجوهر المعقول جوهرا نظرا الى الحفاظ الذاتیات. اشکال دوم اینه که لازمی قول وجود ذهنی این میشه که اون جوهری که تعقل میکنی جوهر باشد نظر به انحفاظ ذاتیات. ولی علم اندهم من کیفیت نفسانیه، علم هم نزد آقای نو کما چیه؟ از کیفیت نفسانیست. فالمعقول من الجوهر مندرج تحت مقولت الجوهر و تحت مقولت کیف. پس بنابراین اون جوهری که تعقل شده این معقول هم دقت داره دیگه. اینجا منظور از معقول صرف تعقل، تعقل نیست. معقول یعنی عامه، یعنی معلوم، یعنی متصور. معقول از جوهر مندرج از تحت مقوله جوهر و تحت مقوله کیف. ها محال و این محاله
مشهوره که علم کیف نفسانی.
بله،
یعنی نظریه پس
اصلا که صدرا مثلا صدرا مطرح میکنه
چه ماهیت میدونه برای نفس؟
اصلا ماهوی نمیدونه، نحوه وجود میدونه، اضافه اشراقی نفس میدونه.
علم رو؟
علم رو
وجود محدودی که ماهیت نداره؟
بله، وجود رابط. میشه کرد ولی صدرا میگه از اون نحوه وجود رابط هایی سه ماهیت ندارد. خب و هم محال لعدائه الى تناقض ذات، چون منجر به تناقض در ذات میشه که هم جوهر باشد هم عرض باشد، کیف باشد کیف نفسان باشد. لکمن المقبولات متبایرت به تمام ذات، چون مقبولات تباین به تمام ذات دارن. این در مورد حالا این کامش کل اول قسمت اولش که مورد کیف و کیف نفسانی جوهر بود. و کذا ازات اقل کم، مثلا همچنین زمانی که کمیت تعقل کنید، کانت صورت المعقوله مندرجتون تحت معقولت یک کم ولی کیف معن. در این صورت، در این حالت اون صورت معقوله هم مندرج است تحت معقوله کم هم مندرج است تحت معقوله کیف. و هم حالا حتی باز بحث بالاتر میبینی کما و کذا ازا تعقلن کیف المقصد. مثلا شما کیف تصور کن، اما کیف غیره، کیف نفسانی که میشه کیف مقصد. کان مندرجن تحت نوعین من مقولت الکیف. در این صورت اون چیزی که تصور کردیم مندرج تحت دو نوع از مقوله کیف میره، و هما الکیف المحسوس و الکیف نفسانی، که اینم چیه؟ محال است. اندراج تحت نوعین تحت نو تحت نو عین تحت مقوله واحده، این از که خدمت شما این محاله. وجه الاندفاع چیه؟ انه کیف نفسانی بالحمل شائع فهو مندرجان تحته. وجه الاندفاع اینه که اون صورت معقوله، اون تعقل شده، آنچه که به ذهن آمده کیف نفسانیست و حمل شائعه، نظام مندرج تحت چیه؟ کیف. و اما غیره من المقولات او انواعها فمحمول علیه بالحمل اولی، سایر مقولات، اون سایر مقولات هم چه برش به حمل اولی. یعنی این صرفا مفهوم جوهریت رو داره، مفهوم کمیت رو داره، مفهوم کیف محسوس رو داره، واقعیت اونها را ندارد. ولیس ذلک من الاندراج پیشه، این نحوه از خدمت شما عرض بکنم صدقی که به حمل اولی صدق میکنه، این اندراج در چیزی نیست، این اندراج نیست. خب این هم اشکال دوم پاسخ. این دو اشکال، مخصوصا اشکال دوم، اشکالات جدی و پرچالشی بوده برای آقایون فیلسوفان. و فیلسوفان رو به تکاپو انداخته تو بدایه. اگه تو میشه دیدیم علامه اونجا چهار تا جواب از این برای این اشکال میاره، از گوشتی میاره، از سید سند میاره، از دوانی میاره، از صدرا هم میاره، که هم بیان صدرا همین چیزی که اینجا علامه فرمود که صرفا حکایتگری مفهومی اینجا وجود داره.
یعنی ما در ذهن ما یک موجودی داریم که این موجود وجود ذهنی انسان، این وجود ذهنی انسان از آنجا هست که با وجود خارج انسان از جهت ماهیت انسان مشترکه، ولی وجود ذهنی مندرج تحت انسان نیست، به همین اولی انسان هست. بالای وجود ذهنی انسان تمام بیانی که این بردگان خود من این مشهور دارن کیفن انسانی هست، یعنی یک کیفن انسانی، یکی یه حیثیت از اون حیثیت اشتراک با اون وجود خارجیه، یعنی یک کیفن انسانی دارن که یه وجوده در خیلی وجود ماهیت خارجه، یعنی کیف نفسانی چه نفاد این وجود ما در درسته. ولی خب همین کیف نفسانی یه ارتباطی هم با انسان ذهنی داره، درسته؟
نه دیگه،
با یه ارتباط داشته باشی که بتونه از انسان خارجی هم میکاری کنه.
بله، ارتباط با انسان ذهنی نداره. همین کیف نفسانی که پس پل بگیدید که انسانت متصوره، این یه حیثیتی دارد به واسطه اون حیثیت با انسان خارجی در ارتباط،
ولی این حیثیت نفادش دیگه نیست.
نه نه، نفادش نیست. این خودش باز باید بحث بشه که به چه نحوی میشه. و همین حیثیت میشه وجود ذهنی ها، این حیثیت میشه.
بنابراین ما اون که به نفسانی نمیگیم،
نه
وجودش هم
این حال باشه. انشاءالله بقیهش برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.